رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. مقامات قدرتی تاجیکستان میگویند در 3 ماه گذشته امسال در مرز با افغانستان 3 قاچاقبر مواد مخدر را کشتند و 10 نفر دیگر را دستگیر کردند. دفتر مطبوعات نیروهای سرحدی کمیته امنیتی ملی روز 5 می گفت در این مدت پاسبانان مرزی تاجیکستان و افغانستان 7 مرتبه با قاچاقبران وارد درگیری شدند و پیش روی قاچاق بیشتر از 485 کیلوگرم مواد مخدر را گرفتند. با قول نیروهای مرزبانی در مدت کمتر از 100 روز امسال در سرحدی تاجیکستان 165 نفر از جمله 140 نفر که برای قانون شکنی ها جستجو می شدند در گذرگاه های مرزی دستگیر شدند. الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت روسیه گفت مقامات انتظامی او را از بازداشت رها کردند. نوالنی را روز 5 می با 100 نفر دیگر در جریان تظاهرات سراسری به ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دستگیر کردند. الکسی نوالنی روز 6 می در صفحه‌اش در توییتر نوشت: آنها در باره من 2 سند ترتیب دادند، تشکیل گردهمایی و نافرمانی با پلیس، ولی نیمه شب تصمیم گرفتند که تا زمان مرافعه مرا آزاد کنند. پیشوای مخالفان دولت روسیه و صدها تظاهرگر دیگر را روز 5 می هنگام یک گردهمایی بدون اجازه در شهر مسکو دستگیر کردند. آنها در آستانه مراسم سوگند ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور به ضد او اعتراض داشتند. مقامات افغانستان میگویند ناحیه کوهستان واقع در نزدیکی مرز با تاجیکستان را از دست جنگجویان گروه طالبان پس گرفتند. پیشتر از این امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تجمع طالبان و دیگر گروه‌های تندرو در آن طرف مرز اظهار نگرانی کرد. فیصل بیگزاد رئیس ولایت بدخشان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
دو روز پیش ولسوالی کوهستان و تظرف دشمن در آمده بود. بالاخره بعد از ورود قوای کمکی و شمول کماندوها ظرف 1 ساعت دوباره ولسوالی تصفیه شد و فعلا نیروهای امنیتی در اونجا مستقر هستند.
مقامات افغانستان روز 5 می گفتند که در نتیجه حمله طالبان به ناحیه کوهستان 5 مامور پلیس کشته شدند و 10 ها عائله بی خانه و در ماندند. نیکول پاشینیان پیشوای مخالفان دولت در ارمنستان گفت در صورت نخست وزیر شدنش همکاری با حزب حاکم جمهوری خواه را صرف نظر نمی کند. او روز 5 می به خبرنگاران در ایروان گفت همکاری احتمالی ما به اوضاع واقعی سیاسی وابسته خواهد بود. عین زمان پاشینیان افزود که هدف اساسیش تأسیس حکومت آشتی خواهد بود. نیکول پاشینیان که تظاهرات چند هفته‌ای گسترده در ارمنستان را رهبری کرد در راه به سوی مقام نخست وزیر ارمنستان است. در نتیجه اعتراض مردم سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری سابق و رئیس حزب جمهوری خواه ارمنستان بعد چند روز نخست وزیر شدن از این مقام دست کشید. سرکیسیان 10 ساله رئیس جمهوری ارمنستان بود و ماه اپریل بعد ختم 2 دوره ریاست جمهوری در پارلمان نخست وزیر انتخاب شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت اگر آمریکا از سازش اتمی سال 2015 با ایران دست بکشد از کردش پشیمان می شود، چون ایران برای پاسخ به چنین قرار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده شده است. حسن روحانی در یک سخنرانی که روز 6 می از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد گفت ما برنامه‌های مقاومت با هر گونه قرار دونالد ترامپ درباره سازش اتمی را داریم. اگر آمریکا از سازش اتمی خارج شود به زودی خواهید دید که چگونه از آن پشیمان خواهد شد. پایان اقتباس. دونالد ترامپ گفته است اگر شریکان اروپای آمریکا تا روز 12 می نقص‌های وحشتناک سازش اتمی با ایران را اصلاح نکنند، آمریکا را از این سازش چند جانبه خارج می‌کند. بر اساس این توافقنامه ایران با آمریکا و چین، روسیه و فرانسه، آلمان و بریتانیا، تهران فعالیت‌های اتمی‌اش را به طور چشمگیر کاهش داد و قدرت‌های جهانی بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبک کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خرج میساخت من میخوانی خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچه با آزر
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه خوجند به بازبینی پرونده رهبر یک شرکت محلی وارد کننده اوتومبیل شروع کرد که به سرکشی از سپردن نزدیک 3.5 میلیون سامانی مبلغ انداز و پرداخت ها به دولت عیبدار می شود. تفصیلات بیشتری این مطلب در گزارش من معصومی محمد رجب. بررسی این پرونده روز 3 می در تالار دادگاه خوجند آغاز گردید. در کرسی عیبداری نبی جان ابراهیم رئیس شرکتی بپش در ناحیه غفوراف نشسته است. او برای سرکشی از سپاریدن اندازها از شخصی حقوقی به مقدار مخصوصاً کلان گمان بر می شود. بنابرای تحقیق اولیه این پرونده که دادستانی خوجند انجام داده است، شرکتی بپش در طول تقریباً 2.5 سال از 1 سپتامبر سال 2015 تا آخر سال 2017 به مبلغ نزدیک 185 میلیون سامانی اوتومبیل و قسم‌های احتیاطی به آن وارد کرده، ولی حدود 3.5 میلیون سامانی معادل نزدیک 40 هزار دلار مبلغ انداز را پنهان داشته است. این را دو سنجشی آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد آشکار کرده است. ولی خود عیبدار شونده نبی جان ابراهیموف در آغاز مرافعه گفت که خود را قسمان گناهکار می داند و برخی نتیجه های سنجش ها را قبول ندارد. اکمل صوریدین زاده دادرس دادگاه شهر خوجند و رئیس مرافعه این پرونده گفت که شرکت بپش بعدی بازداشت 3 روزه و باز شدن پرونده علیه رئیسش ابراهیموف بیش از 2 میلیون سامانی انداز پنهان داشته از سوی این شرکت را به خزینه دولت پرداخت کرده است. گلینا یولداش و سرمحاسب شرکت بپش در مرافعه گفت که شرکتش توان پرداخت بیش از 1 میلیون سامانی دیگر مبلغی باقی مانده انداز را ندارد. او گفت که فعالیت شرکتش بعد پرداخت مبلغ اندازها به ضعف روبرو شده است و افسود که اگر قضیه تا دادگاه نمی کشید و به فعالیت شرکتش لطمه نمی زد، آنها مبلغ انداز پنهان داشته را قسم قسم از درآمد شرکت پرداخت می کردند. خانم یولداشه و در مرافعه پرونده رئیس شرکتش به حیث شاهد اشتراک دارد. او روز 3 می در دادگاه خوجند گفت که شماره و سندهای اوتومبیل های وارد شده را به او رهبری کارخانه اش پیشنهاد می کرد و او از روی آن مبلغ اندازش را حساب و به حساب انداز پرداخت می کرد. نبی جان ابراهیم رئیس شرکتی بپش در ناحیه غفوراف 65 ساله بوده، اختصاصش به گفته خودش معلم است. زمان تفتیش پرونده او در آزادی به شرط بیرون نرفتن از جای اقامتش قرار دارد. در روز اولی مرافعه دادگاه 3 شاهد به شمول سرمحاسب شرکتی بپش را بازپرسی نمود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعدی 7 سال تنفس راه آهن کلوب مسکو به فعالیت خود شروع نمود. در نخستین سفر حدود 400 ساکنی منطقه کلوب توسط راه آهن کلوب مسکو عازم روسیه شدند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. نخستین قطاره سمت کلوب مسکو ساعت 18:05 روز 3 می به رهبر آمد. یک مسئول اداره راه آهن شهر کلوب به رادیو آزادی گفت که قطاره مسافربر از 8 عدد واگن پلاس کارت، یک واگن حجره‌دار و یک طرفخانه عبارت است و در مجموع این قطاره با 10 واگن از کلوب برای حرکت کرد. این مسئول اداره راه آهن روز 4 می گفت
قطاره مسافربری خط سیر کلوب مسکو به فعالیت آغاز کرد. مسافران می توانند که از خدمت رسانی قطاره سمرانو استفاده برند. قطاره هر روز هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت 16:05 از ایستگاه شهر کلوب با سفر می برد.
حرکت قطاره از کلوب به مسکو بعد 7 سال در حال آغاز شد که ازبکستان سال 2011 قسمتی از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرده، ناحیه های قسمت جنوب تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل مال و کالا روبرو شدند. نرخ انواع محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه، مسئولان ولایت ختلان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد کرده است. در برابر این، ساکنان دیگر نتوانستند به قطاره از کلوب به سمت مسکو حرکت کنند. در ملاقات نخستین رسمی پرزیدنت های تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه 9 مارس سال جاری، امامعلی رحمان و شوکت میرزویو حرکت قطاره ها در این قطعه راه را آغاز بخشیدند. آن زمان میرزویو با تأسف از قطع شدن حرکت راه گفت که در این منطقه 3 میلیون مردم زندگی میکند و حرکت قطاره برای آنها در پیشبرد زندگی، تجارت و سودا و زنده نگاه داشتن مناسبت های اقتصادی مساعدت میکند. روسیه مکان اصلی کار و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان است و ساکنان منطقه کلوب هم با هدف کار و درآمد هر سال به این کشور سفر میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی مییابید.
الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت روسیه گفت که مقامات انتظامی او را از بازداشت رها کردند. نوالنی را روز 5 می با صدها نفر دیگر در جریان تظاهرات سراسری به ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دستگیر کردند. من تویری سفر جزئیات این خبر را تقدیم میکنم. الکسی نوالنی روز 6 می در صفحه‌اش در توییتر نوشت: آنها درباره من دو سند ترتیب دادند، تشکیل گردهمایی و نافرمانی با پلیس، ولی نیمه شب تصمیم گرفتند تا زمانی مرافع مرا آزاد کنند. پیشوای مخالفان دولت روسیه و صدها تظاهرگر دیگر را روز 5 می هنگام یک گردهمایی بدون اجازه در شهر مسکو دستگیر کردند. آنها در آستانه مراسم ادای سوگند ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور به ضد او اعتراض داشتند. نوالنی را بعد مدت کوتاهی از پیوستنش به تظاهرگران در میدان پوشکین در مسکو دستگیر کردند. در ویدیوی بازداشت دیده می شود چگونه ماموران پلیس الکسی نوالنی را از دست و پایش گرفته به زور می برند. او را تا کنون چند دفعه برای تشکیل تظاهرات ضد دولتی دستگیر کرده و جزا دادند. بنا به گزارش ها در تظاهرات در مسکو هزاران نفر شرکت داشتند، اما ماموران پلیس گفتند که تعداد تظاهرگران تقریبا 1500 نفر را تشکیل میداد. مقامات رسمی روسیه در گذشته همیشه تعداد تظاهرگران در نمایش های اعتراضی را کم نشان دادند. دمیتری نیکاتنکو یک تظاهرگر از شهر مسکو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است با فکری او پوتین دیگر لایق رهبری روسیه نیست. او 18 سال باز رهبری میکند و هیچ کاری خوب نکرده است، گفته است دمیتری نیکاتنکو. با گفته اوید اینفو، یک گروه مستقل ناظر، مقامات روسیه در عموم در 26 شهر کشور 1612 نفر را در رابطه با تظاهرات ضد دولتی دستگیر کردند. در آستانه مراسم ادای سوگند رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که قرار است روز 7 می برگزار شود، نوالنی 41 ساله از طرفدارانش خواست زیر شعار پوتین شایمان است و تظاهرات برایند. او در یک پیامش در توییتر پوتین را پیری ترسو نامید. روز 4 می گفت: ما مقامات را که از دزد و فریبگران عبارتند مجبور میکنیم حق میلیون ها شهروندی را بینامد بگیرند که به پوتین رای دادند. پوتین که 18 سال باز روسیه را رهبری میکند، روز 7 می دیگر بار به حیث رئیس جمهور سوگند یاد میکند. طرفدارانش میگویند او روسیه را به پا خیزاند، ولی مخالفانش حکومت او را فاسد و خودکامه و دزد سالار مینامند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پلاته سودای امریکا تاجیکستان را دوباره به فهرست 24 کشوری دنیا و یا واچ لیست وارد کرده است که در آن حقوق به مالکیت ذهنی رعایت نمی شود و به همین خاطر هم آنها مورد نگرانی خاص باقی می مانند. در گزارش تازه پلاته سودای امریکا که وضع رعایت حقوق به مالکیت ذهنی را در کشورهای جهان بررسی می کند، گفته شده است که اسم تاجیکستان سال 2017 شرطاً از این رویخط بیرون شده بود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این نهاد آمریکایی با وعده مقامات تاجیکستان که در دوام سال 2017 نظارت و حمایت حقوق مالکیت ذهنی را پرزور میکنند، نام کشور را از خطر کشورهای پایمال کننده مالکیت ذهنی پاک کرد. اما مؤلفان گزارش تازه پلته سودای آمریکا نوشتند تاجیکستان در دوام سال 2017 اصلاحات ضروری را برای حمایت مالکیت ذهنی راه اندازی نکرد و نام کشور دوباره به قطار کشورهای موردی نگرانی وارد شد. در گزارش پلته سودای آمریکا گفته می شود تاجیکستان از شوراهای مؤثر کار نمی گیرد که از استفاده برنامه های دزدی در اداره و آژانس های دولتی پیشگیری کند. زمینن سالهای طولانی در واچ لیست و یا کشورهای پایمال کننده حقوق به مالکیت ذهنی باقی ماندن تاجیکستان خطر زیر تحریم قرار گرفتن کشور را بیشتر میکند. بر علاوه اعلامیه حفظ حقوق مؤلف که تاجیکستان آن را تصویب کرده است، کشور سال 2013 به سازمان جهانی تجارت پیوست و بار دیگر عهده‌دار شد که مالکیت ذهنی را حمایت و از موردهای دزدی شدن آن جلوگیری کند. در تاجیکستان وزارت فرهنگ به حمایت حقوق مؤلف و حفظ مالکیت ذهنی مشغول است. نعمان نبی‌زاده رهبر شعبه حقوق، حفظ حقوق مؤلف و حقوق‌های وابسته به آن در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان حقوق‌های مؤلف و مالکیت ذهنی حمایت می‌شوند. نبی‌زاده نخواست از این بیشتر در این باره صحبت کند. برخی کارشناسان می‌گویند در اصل مسئولان کشور به این مشکل از پس پنجه نگریسته پیامدهای آن را جدی نمی‌گیرند. رستم گولوف کارشناس فناوری های نو میگوید این که اکثر اداره و تشکیلات ها چه خصوصی و چه دولتی از برنامه های تقلبی به اصطلاح پیرات که استفاده میکنند جای پنهانی ندارد. او گفت
یک مقامات دولتی، یک کارخانه های گن تجارتی، تشکیلات جمعیتی همه برنامه های زمان استفاده میبرد. ولی ما حتی در اگر لایحه ندیدیم که سرس کردیم اگر تشکیلات جمعیتی به گبر وادیون که خودی مقامات دولتی در اگر لایحه مبلغ برای خریدن برنامه نوشته مونده باشند که اشتابو گیم برنامه را خرند.
گلوف میگوید همه گونه برنامه های غیر رسمی که در اینترنت و دیسک ها با قیمتی 10-15 سومان فروخته می شوند، هکرها به هدف دزدی اطلاع پهن می کند. رخنگران به گفته همزوبت ما کلیدی رمزی برنامه لیسنسیونی را شکسته از آن 10 نسخه می سازند و پول کار می کنند. گلوف میگوید ربودن اطلاع از کامپیوترهایی که برنامه لیسنسیونی ندارد کار بسیار آسان است.
که وقتی که هکر زوم میکند از اون برنامه را و دیم امکانیت دارد که در همون برنامه یک خودش یک چون خود ماند، یعنی شما ندانسته میتونید که تمام معلومات از کامپیوتر شما را به خودش کچید گره گرفتن گره در اینترنت. دو تیپی کانتنت هست که دو موضوعی هست که خیلی آدمی جهت ویروس چی کرده گیست درجان میاد، معلومات دینی و معلومات پرنگرافی. یعنی وقتی که ویدیوی پرنگرافی را کچید میکرد و افتوماتیک کلیپ که همه این سایت های پرنگرافی چی دارن؟ چی بگم ویروس دارن؟
این متخصص تاجیک میگوید هنگام تقسیمات بودجه در اکثر تشکیلات ها برای خریداری برنامه های کامپیوتری که اکثرا نرخ گران دارند پول جدا نمی شود و از این رو اکثریت از برنامه های تقلبی استفاده می کنند. گلوف میگوید برنامه لیسنسیونی به مثل مایکروسافت آفیس، یک برنامه آنتی ویروس و یک آرخیواتور برای یک سال حداقل 3000 سومانی نرخ دارد. اکثر ساکنان و تشکیلات ها در تاجیکستان چنین امکانات مالی خریداری برنامه ها را ندارند. اما رستم گلوف میگوید در پهنای اینترنت یک زمره برنامه های رایگان نیز وجود دارند که کاربران در تاجیکستان می توانند آن را نصب و بدون نقص قانون از آنها استفاده نمایند.
مقامات افغانستان گفتند ناحیه کوهستان واقع در نزدیکی مرز با تاجیکستان را از دست جنگجویان گروه طالبان پس گرفتند. پیشتر از این امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تجمع طالبان و گروه های دیگری تندرو در آن طرف مرز اظهار نگرانی کرد. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. فیصل بیگزاد رئیس ولایت بدخشان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت درس پیش ناحیه کوهستان به تصرف طالبان درآمد و بالاخره بعد از ورود قواهای کمکی به شمول نیروهای مخصوص ناحیه را در مدت یک ساعت از حضور طالبان پاک کردند. فعلا نیروهای امنیتی افغانستان در آنجا مستقر بودند. با گفته فیصل بیگزاد جنگجویان طالب با فشار نیروهای حکومتی تاب نیاوردند و به سمت ناحیه راغستان عقب نشینی کردند. طالبان که ناحیه‌های وردوج و یمگان بدخشان را در تصرف دارند بعد تازگی از آغاز عملیات با نام خندق در افغانستان خبر دادند. مقامات افغانستان روز 5 می گفتند که در نتیجه حمله طالبان به ناحیه کوهستان 5 مامور پلیس کشته شد و ده‌ها اویله به خانه و درماندند. رئیس ولایت بدخشان به خبرنگاری بخش دری رادیو آزادی گفت تعداد جنگجویان داخلی و خارجی طالبان در آنجا به 2000 نفر می رسد.
طالبای خارجی بین 350 تا 400 نفر هستند که نه از پاکستان و از ولایت نارام نورستان به طرف بدخشان میان در رفت آمد هستند و طالبای داخلی به تبخش طالبای داخلی هستند. اینا بیشتر برای نامسازی بدخشان هستند و همچنان تهدیدی بزرگ برای همسایه ها.
از این پیشتر در روز 4 می امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشستی بین المللی درباره راه‌های مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌بار در شهر دوشنبه از حضور گروه‌های جنگجو از جمله طالبان اظهار نگرانی کرد و گفت وسعت‌یابی فعالیت چنین گروه‌های تروریستی و توندگرا از قبیل سازمان به نام دولت اسلامی القاعده طالبان و مانند آنها علاوه بر گردش غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان از جمله در منطقه های با تاجیکستان هم مرز باعث نگرانی عمیق ما گردیده است. پایان اقتباس. فیصل بگزاد رئیس ولایت بدخشان در واکنش به بیانیه رئیس جمهوری تاجیکستان گفت
حضور تروریست‌های بین‌المللی در بدخشان که در همسایگی تاجیکستان است طبیعی است که شورای همسایه نگران می باشند. مبارزه با تروریسم یک وظیفه مشترک همه کشورهای آزاد جهان است که اونا باید مشترکاً با افغانستان کمک کنن تا این تروریست ها سرکوب شوند، نابود شوند، تا این که اونا هم نگرانشان رفع شود و هم مردم افغانستان نفس راحت بکشند.
به قول فیصل بگزاد، گروه های جنگجو و از جمله طالبان بعد عملیات نیروهای پاکستان در سال 2014 در مناطق قبایل نشین از اونجا عمدن به این طرف آمدند. در باره حضور جنگجویان خارجی و طالبان در مناطق شمالی افغانستان روز 4 می در دوشنبه هم صحبت شد. در یک نشست درباره پاسبانی مرزهای کشورهای آسیای مرکزی رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت در چند سال اخیر طالبان 29 پایگاه آموزشی و نظامیشان را از جنوب به شمال به نزدیکی مرز تاجیکستان کوچانیدند. به قول رجب علی رحمان علی تقریبا 7000 جنگجوی حرفه‌ای و تروریست 1 یا 2 کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان مستقر شدند و اساسا ساکنان کشورهای آسیای مرکزی هستند. هرچند از سرحد بیشتر از 1300 کیلومتری افغانستان و تاجیکستان قاچاقبران مواد مخدر هر سال ده ها مراتبه سعی ورود میکنند، اما گزارش درباره سعی گروه های جنگجو و یا تروریستی به قلمرو تاجیکستان تا کنون نشر نشده است.
پلیس روسیه دو شهروند تاجیکستان را در قتل هموطنش متهم کرده در اعلانهای افراد مورد جستجو عکس آنها را به حیث شخصان خطرناک نشر کرده است. من آرزوی کریم در نزد میکروفون تفصیلات بیشتر می دهم. امیرالدین صلاح الدین اوی 35 ساله و سید خواجه اسماعیل اوی 28 ساله ساکنان ولایت ختلان از جانب پلیس روس در زنازنه مرگبار روز 14 اپریل در شهر یکاترینبورگ متهم می شوند. در این حادثه سیاد سیخوجیف ساکن 26 ساله دهه پرتدیل جماعت آریانی ناحیه کوشانیان به قتل رسید. برادر او دلشاد در پی چندین زخم کار جان به سلامت برده است. فرضیه اساسی تفتیشات این است که مناقشه در پی بحثی 15000 روبل سر زد. در ریاست امور داخلی شهری یکاترینبورگ روز 4 می بر رادیو آزادی گفتند که واقعا هم عکس این دو گمانبر تاجیک را در کوچه و خیابان ها نشر کرده از ساکنان محلی در پیدا کردن آنها کمک خواستند. نزدیکان و شاهدان زنازنه مرگبار در شهری یکاترینبورگ روسیه روز 4 می بر رادیو آزادی گفتند که امیرالدین صلاحوف از روز حادثه بی‌نشان است و در تاجیکستان اعضای خانواده اش هم درباره اش چیز نمی دانند. نزدیکان و شاهدان زنازنه مرگبار در شهری یکاترینبورگ روسیه روز 4 می با رادیو آزادی گفتند که امیرالدین صلاحوف از روز حادثه بی‌نشان است و در تاجیکستان اعضای خانواده اش هم درباره اش چیز نمی دانند. به اطلاع نزدیکان سیاد سیخوجیف یکی از گمانبران امیرالدین صلاحوف از همسایه های آنها در جماعت آریان ناحیه کوشانیان بوده، گمانبر دوم سیخوجه اسماعیلوف احتمالاً ساکن جماعت تاجیک‌آباد ناحیه وخش است. در حالی که پلیس میگوید فعلا دو نفر را از روی حادثه کشتار جستجو دارد، برخی شاهدان احتمال بیشتر بودن شماره شرکت کنندگان این ماجرای خونین را تخمین میزنند. از جمله علی اکبر ایدیف یک دوست سیاد سیخوجیف که در یکاترینبورگ به سر میبرد.
میگم تمام همه صورت همه چیزا شد گفتگیم همون ساعت همون وقت مینوت همون ماشین یکی زدن همون ماشین خطیم میگشتن نامروش همه شد دادیم.
اسمت الله سید خوجایف پدری سیاد سید خوجایف میگوید بسیار امیدوار است که در نهایت قضیه کشتار پسرش عادلانه بررسی و عاملان این کشتار به جوابگری کشیده میشوند. در یک صحبت به رادیو آزادی روز 4 می او گفت
شخصیت هم آدمی که برای پسرم آدمان رو جمع کرده قتل پسرم رو همین آدم تشکیل کرده گیر. این در جستجوی فیدرس رسی در جستجو قرار دارد. درخواست کرده گیر فرزندم دلشاد جان روز حرکت کرده است که بعد همین از بیمارخانه برآمدنش حرکت میکند که با کارهای داخلی روسیه شهر یکترینبورگ معادله که همین کار شده عرضه خود رو
به گفته این نزدیکان سیاد سید خوجایف که سالهای اخیر در یکترینبورگ روسیه زندگی و در یک خدمات شستشوی ماشین ها کار میکرد در تاجیکستان همسری تاجیک داشت و به فرزند بود ولی در روسیه همسری روسش تولد فرزند دیومش را انتظار است. خانواده میگویند که همسری روسی سیاد هم در تماس با پلیس است و تلاش دارد که حق به حقدار برسد. جسد سیاد روز 16 اپریل به تاجیکستان انتقال داده شد و روز 17 اپریل خاک سپاری شد. در روسیه که سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای کار می روند، هلاکت مهاجران زیاد به نظر می رسد. سال گذشته از روسیه به ولایت ختلان 271 تابوت مهاجران کاری آورده شده است. اکثر آنها در صدمه های نقلیاتی، در زد و خورد های گروهی و دیگر حادثه ها به هلاکت رسیدند.
آرامش و رضایت دو روز مهم خوشبختی و موفقیت انسان است که به اعضای تمام جامعه های جهان موافق می آید. در این میان مردم تاجیک به گفته یک محقق مسائل خوشبختی صبر، قناعتمندی و خوشبینی را همچون اسرار سعادت زندگی و خوشحالی خود انتخاب کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می کنم. مؤلف این حرف ها علی محمودی یک جامعه شناس ایرانی است که به گفتش بعد تحقیق و آموزش 15 ساله به چنین خلاصه آمده است. وی میگوید شروع از سال 2002 تا 2017 روز خوشبختی و خوشحالی انسان ها را آموخته در 23 جلد خلاصه کرده دیدگاه های خود را در منبرهای جلسه های بین المللی در دیوسلدورف، دبی، تهران و دوشنبه معرفی کرده است. علی محمودی میگوید پژوهش های او و هم محققان دیگری غربی میگویند که در دنیا انسان نیست که هدف نهایی زندگیش خوشبختی نباشد. عین زمان خصلت مهمی مثل گذشت میتواند گرو دیگری رسیدن به مرحله خوشبختی شود. با گفته او خاطره انسان از عمل بد اطرافیان، احساس گذشت ناپذیری و عقده از آن که نفر یا گروه باعث درد و حسرت او شدند نمیگذارند که انسان از برداشت های بد تجربهش دست کشیده در راه رسیدن به خوشبختی آزاد شود. علی محمودی مشورت می دهد که انسان ها برای خوشبخت کردن خود باید چنین چیزها را در خاطر بگیرند.
خوشبختی چگونه به دست میاد؟ خوشبختی از یک راهه. زندگی با آرامش به دست میاد. خب زندگی با آرامش چگونه به دست میاد؟ زندگی با آرامش با دو چیز، برنامه ریزی و هدفداری. خود برنامه ریزی و هدفداری چگونه به دست میاد؟ با هدفمندی منطقی و دقیق و ایجاد برنامه بر اساس نظم. اما خوشبختی از هر نظر، اگه ما 8 میلیارد انسان داشته باشیم 8 میلیارد جوابم خواهیم داشت.
پژوهش رازهای خوشبختی محقق ایرانی بر اساس صحبت با بیش از 2,500 ساکن تاجیکستان انجام شده است. بر پایه خلاصه های این پژوهش با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی 45% مردم تاجیک خود را خوشبخت می حسابند. راه رسیدن به خوشبختی را در صبر و قناعت می دانند. علی محمودی که آماده است ساعت‌ها درباره نظر خوشبختی صحبت کند، بیشتر یک روانشناس و پژوهشگر مسائل ذهنی انسان‌ها است. در نهایت امر به گفته او، هر انسان خود حاکم سرنوشت خود است و هر شخص خود قرار می‌کند که از روی خوشبختی حرکت کند یا نه. تحقیق موضوع سعادتمندی انسان در جامعه تاجیکستان در گذشته‌ها هم به گونه‌های انجام شده است. در بیشترین حالت ها چنین پژوهش ها را سازمان های بین المللی نظرسنجی مثل گالاپ انجام می دهند و در تحقیقات خود اوید به میزان خوشبختی جامعه های کشورهای جهان معیارهای زیادی مثل وضع اجتماعی و اقتصادی، درآمد پولی، دسترسی به خدمات اجتماعی مثل طب و بهداشت، نفقه خوب در پیری و غیره را می آموزند. در اکثر چنین پرسش ها با وجود پایین بودن نشاندات های صفت زندگی در تاجیکستان بر اساس روحیه و رضایت روانی مردم که به فلسفه ملی قناعت و رضایت در زندگی اساس یافته است، اکثرا گفته می شود که مردم تاجیک خود را خوشبخت احساس می کنند. یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی هم در خیابان های دوشنبه نشان داد که خلاصه های پژوهشگر ایرانی در رابطه با عوامل های خوشبختی تاجیکستان از واقعیت دور نیست. گلچهره ظریفوا یک ساکن پایتخت زیمی صحبت در این باره گفت:
خوشبختی اون وقت احساس میکنم که فرزندام سوخ سلامت باشن، سلامتیشون زمین و زمانه و تنجی باشد، آبادی باشد.
کامل جان بویماتوف یک ساکن دیگر پایتخت گفت:
خوشبختی اولش این که حیات سالم، تنسیات خاطر جمع، همه خوشی های زندگی اگر نصیب کنه تمام وقت آدم خودش رو خوشبخت حساب میکنه. به فکرم همه مهنت میکنم شب و روز برای خوشبخت بودن، چون که میخوام که همه طرفه وای باشد، آیلم آباد باشد، روزگارم تنج باشد.
راههای خوشبختی طبر مشاهده ها نشان میدهد نسبی بوده برای هر کس هر رنگ است. تاجر از درآمدی خوبی روز خرسند میشود و کار افتاده از حل مشکلی سختش. نفری بیکار از خبری خوشی پیدا کردن شغل و مایوب از امکانیت نشستن با یک چورچرخه مناسب خوشحال میشود. 70% خوشبختی تاجیکان از خودی آنها وابسته بوده است. این آمار در کشورهای اروپایی برعکس بوده، برای خوشبختی انسان ها محیط تاثیر بیشتر داشته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و گردوننده برنامه امروز. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ستاره کرامت‌الله، آوازخونی جوان تاجیکی که تصمیم گرفت اولین کنسرت خود را برای نجات یک کودک بیمار ببخشد. کنسرت خیریه‌ای ستاره کرامت‌الله 2 می در دوشنبه برگزار شده و مبلغ به دست آمده برای طبابت ابو مطالب، یک کودک 12 ساله از شهر کلاب ارسال خواهد شد.
ستاره کرامت‌الله سال 1992 در دهه دوآبای ورزا به دنیا آمده، ختم کرده آموزشگاه موسیقی به نام ملکه صابیروا و کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد. او همزمان سال 2009 اکادمی مقام را در یک مکتب مخصوص ختم کرده است. حالا در انسمبل 6 مقامی نزدی کمیته تلویزیون و رادیو کار می کند. دارنده چند جایزه موسیقی از جمله سرود سال است.
نخستین کنسرت خیریه‌ای ستاره در حال روح‌اندازی شد که او چند پیش از آمریکا برگشت. او تیر ماه سال گذشته عروسی کرد و چند ماه اخیر همراه با شوهرش در آمریکا زندگی می‌کند. ستاره کرامت‌الله 27 اپریل در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از کار و ایجاد و زندگیش در دوشنبه و آمریکا قصه کرد. ستاره، نخست به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید و می‌خواستیم اول در مورد روح‌اندازی این کنسرت خیریه می‌گفتید.
راست گپ، من کنسرت خودم رو حالا برپا کردنی نبودم، اما همین مادر همین کودک رو دیدم، با من صحبت کرد و من بسیار کودک رو دیدم و احساسات دوده شدم و باز ما به خانه اون کس سفر داشتیم، به شهر کلوب رفتیم و دیدیم شرط و شرایطی اون رو در حقیقت هم نیاز داشت.
کودک چی کسال بود؟
کودک 12 ساله است، اما نمیگوی 12 ساله است، از حسابه که بسیار مریض است، حتی شیشتن رو به یک عذاب میشیند، حرف هم نمیزند. شاید همین کنسرتی ما برپا میکنیم کمک رساند. من بسیار خیریوی کنسرت ها میشود، ما میرویم، اما این اینجا بسیاری نیستم، یک خودی من هستم. خلاصه نتوانستم رد کردم و همین خیلی تصمیم گرفتم که یکون کنسرتی خودم را به خیر و سخاوت بدهم. من خودم بسیار گودک دوستور هستم، بسیار دلسوز هستم، میخوام یک کمی هم باشد دستی من برسد. ما رفتیم به خونه اون کودک رو دیدم، وقتی بسیار ما رو در بغل گرفت، یعنی نمیخواهد خستن. من خودم رو داشته نتوانستم. اون لحظه رو به فکرم هر یکی ما بینیم تاثیر سخت میرساند. و من از همون جا گفتم که من کنسرت خودم رو برپا کردنی نبودم، حالا اما بر خاطر همین دو دارم که یک کمک ما به همین رسد برپا می نمویم. و اما همه خیلی تصمیم گرفتیم روز دویمی مای ساعت 5 در فیلارمونیا دولتی کنسرت برگزار می گردد.
و چی ترانه های نو دارید؟ مثلا در یک سال چی ترانه ها آفریدید؟ چی است موضوع؟
در این کنسرت روستی مبلغی اومده شده کلی به دو ترکی عزیز بخشیده می شود. من باز خودم از حسابی خودم، یعنی من از دستم چیزی بیاید یاردم میتیم. و سرودهایی که گفتید در اون کنسرت کلن قریب که همه سرودهای نو میخونم، سرودهای نو ایجاد کردم به وصفی همون موضوع است. فکر میکنم که به بینندگان و مخلصان عزیزم خیلی پسند میآید.
استورت لباس های عروسیاش در شبکه های اجتماعی تیز ظاهر شد و تویش هم مثلا میانی مخلصانش ویروس مثلا خبرش پخش میشد. خودت میخواستی که مثلا رسانه‌ای شود یا دوستانت این عکس رو رسانه‌ای کردن؟
چنون خودتون میدونید دختر امروز باشد پگو باشد دیگر روز باشد حتما به شوهر میبراید، چون که باید فرزنددار شود، اولای خوب داشته باشد، فرزندوی نقص داشته باشد. من نیست چه این گونه ارزو داشتم من که توی منم چنین برگزار گشت. من در حوالی خودمون کردم، در نزدی حقا هم سویه همون، در خیش و تبارونمون یک توی آدیو نکردم، تاجیکو نکردم. بله.
ستوره برپای عشق محبت اویلا دار شد یا خواهش والدین بود؟
پدر و مادرم من رو هیچ وقت مجبور نکردن که فلان آدم رو میگیری خودت انتخاب کن، زندگی خودت هست، ما تو رو مجبور دادن نمیتونیم. و البته انتخابی شوهرم هم بود بسیارتر و من بعد. بله.
ایسی تورا فرزندی آینده انتظار است؟
البته، چرا نه، بسیار میخوام.
ایسی تورا وقتی شما اویلا دور شدید شفرتون مونه صحنه برامدن و سرودخونه شما نشده؟
البته روز دیگه پروگویم اگر شوهرم نمیخواد من آواز خونی کنم. بله. خیلی چه خیلی فهمونم من که از خوردی در این کسب بودم. این کسب به من خیلی مشکل است. به من چه خیلی گویم این کنسرت خیریه‌ای که است برای نجات یک کودکی است که ممکن وای شفا یابد. فکر میکنم که در این باره نه اونقدر سری موضوع بحث زیاد نمیکنم.
چند مرتبه سفر داشتید به امریکا؟ بسیاری ها میروند و باز نمیگردن و شما تصمیم نداشتید که اونجا مونید؟
من سال گذشته به من دعوتنامه روی کردن، اونجا روزی شش مقام بود، صد سالگی نیرو امینوف بود، من رو در اونجا دعوت کردم. من سال در همونجا بودم، هم کسب هم اونجا زیاد هستم و خوب هم گذشته بود. و این سال من اوهی اصل رفتم، راستی به چند دولت ها سفر کردم. از 4-5 یک هفته زیاد استاده نمیتوانم، نمیدونم چی خیلی باشد نباشد، من فکر دیگر رو نمیدونم. اما خودم نمیتوانم، اینجا وطنم است. نمیدونم در آنجا چند سرود بکار نایستادم، از پای ایجاد بودم و سرودهای تیار کردم که اومده در اینجا ثبت کردم، حالا باشد در کنسرت پیشکشی مخلصانی عزیز منمویم.
از دورا بعد از ازدواجتون و بعد از در روزهایی که مثلا در امریکا موهی اصل میگذاروندید، همون زمان در تاجیکستان یک سرود شما بسیار و مود در اومده بود، یاد کردم اوچانم داشت. این شما پیش از ازدواجتون مثلا اومده کرده بودید یا که بعد از اونه که مثلا رفتید خونه شوهر رو؟
من یک دختر هستم در اویلا، مادرم خی به همه فرزندان مادر خودش شیرین است، دیگر خیلی نماید. اما مادری من بسیار بسیار خوب است، بسیار مادری مهربان است. مادرم بیمار شدن، وضعی بیمار شدن و بسیار بیماری سخت شدن و من طولی دو ماه در بیمارخانه همراهشون خوابیدم، بسیار عذابهایشون رو دیدم، با من بسیار تاثیر کرد. همین سرود با من آوردن غزل میان نیسا است. در همون وقت چه خیلی گویم وقتی بسیار با احساساتی بود، وقتی مادرم رو می دیدم این قدر عذاب می کشد، با همی درد من سرود رو خواندم. چشمی گناه رحمت رو
شادی و هم غمت را من یاد کردم آچم بالین و بسترت را رومالکی سرت را تو ماری در برت را من یاد کردم آچم من یاد کردم آچم با من میشستنت را لاچی را بستنت را ارما شکستنت را من یاد کردم آچم بالای کمچینت را دستانی پرچینت را گسوی مشکینت را من یاد کردم آچم من یاد کردم آچم.
برداشت شما از امریکا یک کشوری مثلا که بسیاری ها ارزو میکنن در اونجا زندگی کنن چی خیلی است؟
هر یک شهر به خود یک خاطره دارد، یک چی خیلی گویم، یک چیز من با بسیارتر با من نمیگویم که با من محقول نشد، خیلی با من محقول شد. من چند شهرهایش رو تماشا کردم و چی خیلی که گفتم هر یک شهر اون با خود یک خاطره دارد، یک چیز دارد که فراموش نشونده است.
امروز چند آلبوم رو وردید، چند سرود در مجموع دارید، با کدام آهنگ سازو همکاری میکنید؟
من تا امروز بسیار سرود کردم در ژانر شش مقام، در استرادا، و من همه قریب که من با همه آهنگساز و با همه شاعران همکاری دارم، چون که رنگ و رنگ شد بسیار یک چیزی نو پیدا می شود. با آهنگسازان، با فیضعلی عمر، با ذکرالله حکیموف، با استاد توبی شیلولی، شاعرای رحیم جان همکاری دارم، و در ژانر شش مقام باشد با خورشید ابراهیموف در انسمبل دولتی شش مقام کار میکنم. یعنی در دو ژانر کار و فعالیت دارم. بسیارتر پدرم است، پدرم بسیار مرا دستگیری کردن در هر لحظه، در هر وقت.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان ستاره کرامت الله میشنوید.
از ستاره مثلا داره ترانه که همین حالی فقط شنونده و بیننده شما میشنود و جوی نصر رو دید آموده کرده در کنسرت پیشکش مخلصا میشه؟
بله، سرود رو یک چور مصرعش رو سرایم. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق ما دو بدل در خیالت هست یا نه. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق ما دو بدل در خیالت هست یا نه. بوسه های عاشقانه لحظه های جاودانه، اون همه بیت و ترانه در خیالت هست یا نه.
شکر ستاره، چی تصمیمای دیگر دارید بعد از برگزاری کنسرت؟
چی خیلی که قید کردم، هم در ژانر استراده کار میکنم، هم در ژانر مقام. حاضر ما آماده که داریم، روزی 12 می، روزی ایدی مقام است، باز تیاری با اون روز است که ما سخت تیاری دیده استاده ایم با این روز. های کار استیم. میخوام یک کنسرت برپا نمایم که نمیخوام همین خیلی کنسرت باشد، میخوام یک کنسرت باشد که فراموش نشونده باشد، و گفتم در نقشه داشتم، باز این کنسرت پیدا شد، پیش آمد. انشاءالله کوشش میکنم این کنسرت رو برپا تیم، بعدا کنسرت خودم، فکر کنسرت خودم میشوم. چه خیلی که گفتم ترانه‌های نو به نو ایجاد کرده استودیم، از پای کارو فعالیت هستیم، کاروهایمون زیاد است.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان ستاره کرامت الله میشنیدید. اینجا میرسیم به پایان برنامه نوبتی مهمانی آزادی. خیر، تا صحبتی دیگر، خدا نگهدار.
طفلی گذشت و گم شد میلاد نامه من، عشق تو مهر نو زد در زاد نامه من. عشق نا
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. تیم لیورپول انگلیا هرچند در بازی جوابی نیمه نهایی در مهمانی از رومای ایتالیا با حساب 2-4 مغلوب گشت، از روی نتیجه های دو بازی با حساب 7-6 پیروز شده به فینال لیگ قهرمان های اروپا راه یافت. بازی جوابی میان تیم های روما و لیورپول 2 می در ریم برگزار شد. در بازی اول لیورپول در میدان خود با حساب 5-2 غالب آمده بود. همین طریق از روی نتایج دو بازی لیورپول با رهبری یورگن کلوپ به فینال برآمد. رقیبش در بازی نهایی که 26 می در پایتخت اوکراین شهری کیف برگزار می شود ریال اسپانیا می باشد. یادآور می شوم ریال تحت رهبری زینیدین زیدان که بازی جوابی نیمه نهایی را روز 1 می در میدان خود با دسته باواریای میونخن با حساب مساوی 2-2 انجام داد، از روی نتایج دو بازی با حساب عمومی 4-3 غالب آمد و برای سومین بار پای هم به فینال لیگ قهرمان های اروپا راه یافت. رئیس شورای المپی آسیا و پرزیدنت اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی شیخ احمد الفهد الصباح که با سفری کاری به دوشنبه آمده است، روز 1 می با سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده ملاقات کرد. در جریان این ملاقات مسائل همکاری های تاجیکستان با شورای المپی آسیا و اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی جهت رشد ورزش و حرکت المپی در کشور بررسی شد. جانب ها برای برگزاری همایش منطقوی شورای المپی آسیا سال آینده در تاجیکستان به موافقه رسیدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به باکس میان جوانان که در پایتخت تایلند شهر بانکوک برگزار شد 1 مدال نقره و 1 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه که بیش از 180 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت، تاجیکستان را 5 مشت زن نمایندگی کرد. به 2 نفری آنها میسر شد که صاحب مدال شوند. در سبقت دختران ایدیما خالوا در رقابت ها در وزن 64 کیلوگرم با مدال نقره مکافاتانیده شد. ایدیما خالوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من سال 2012 المپیاد را که اپای ماوزنه اشتراک کرده بود، من اون را تماشا کردم و دیدم که اپای ماوزنه بسیار زیبا باکس میکنند و باکس حواس کردم و از سال 2012 من با باکس شروع کردم و خیلی خوشحالم که در باکس اپای ماوزنه مرا تعلیم دهند. البته من میخواهم مثل اپای ماوزنه در المپیاد ها اشتراک کنم و غالب شوم.
در سبقت پسران محمد علی عبدالرحمنوف در وزن 75 کیلوگرم برای جای سوم با مدال برنجی سرفراز گشت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان و جشنواره جهانی جیوجیتسو که از 16 تا 28 اپریل در شهر ابودابی امارات متحده عرب برگزار شد، همگی 20 مدال از آن جمله 7 مدال طلا به دست آوردند. جیوجیتسو با برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی که از 18 آوگوست تا 2 سپتامبر امسال در اندونزی دایر می شود داخل است. زورترین ورزشکاران این نمود تاجیکستان را در بازی های آسیایی نمایندگی خواهند کرد. در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره یوری پاتاپوف، اولین پرزیدنت فدراسیون سامبو و جودوی پریموری و معاون رئیس فدراسیون عمومی روسیگی سامبو که روزهای 28 و 29 اپریل در شهر ولادیوستوک روسیه برگزار شد، بیش از 150 ورزشکار مردان و زنان از 15 کشور اروپا و آسیا شرکت داشتند. سبحان یوسوپوف پهلوان تاجیک در رقابت ها در وزن 68 کیلوگرم برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. او برای گرفتن جای سوم برگشتگیر روسیگی قهرمان جهان در سال 2017 ولادیمیر بالیکوف غالب آمد. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله در گروه ا با تیم های منتخب نورسان مالزی، ژاپن و تایلند رقابت میکند. فوتبال بازان نورسی تاجیک نخستین بازیشان را روز 20 سپتامبر در شهر کوالالومپور با دسته میزبان مالزی انجام میدهند. منتخب نورسان تاجیکستان در دور دوم مسابقه 23 سپتامبر با تیم ژاپن و در دور سوم 26 سپتامبر با تیم تایلند بازی میکند. مسابقه قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر امسال در مالزی با شرکت 16 دسته برپا می‌گردد. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بچه‌هایی که زیر 19 ساله و زیر 16 ساله که ما تربیت کردیم، اونها شکل رسون میگه فوندامنت خوب دارن. اونها از خردی در میدان‌های خوب تربیت یافتند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شرایط خوب رو با اونها مهیا نموده است. یعنی که مربیان خوب، مربیان که در سطح بالاترین خودشون تجربه آموزی کردند و بسیار خوب فوتبال رو می‌فهمند. بعدن بازیگرانی که در دوام یک چند سال در یک چند مسابقه‌های داخلی تاجیکستان در بین نورسان اشتراک کردند، از بین اونها بهترین‌ها رو ما جدا کردیم. و شما دیدید که در بازی‌های انتخابی جام آسیا بین 16 ساله و 19 ساله ما راحت گرفتیم با چمپیونات آسیا.
دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا با تیم نورسان عمان دو بازی دوستانه انجام داد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر شد. بازی اول با پیروزی فوتبال بازان نورسی تاجیک با حساب 1-0 خاتمه یافت. بازی دوم با حساب 3-1 به نفع منتخب نورسان عمان به پایان رسید. تیم استقلال دوشنبه در بازی دور پنجمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته اهالی ترکمنستان را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی 1 می در اشقابات دایر شد. گل یگانه را کاپیتان استقلال فتح‌الله فتح‌اللهیف در نیمه دوم دیدار به هدف رساند. تیم آلتین اسیر قهرمان ترکمنستان در بازی دور پنجمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم اولای قهرمان قرغیزستان را با حساب بزرگ 5-0 مغلوب کرد. این بازی دور پنجمی گروه دی روز 2 می در ورزشگاه سپورت تاپلومی شهر بلکان آباد ترکمنستان دایر شد. همین طریق بعد نتیجه گیری 5 دور مسابقه در جدول گروه دی استقلال با 13 امتیاز در جای اول قرار دارد. آلتین اسیر با 11 امتیاز در جای دوم، اهل با 4 امتیاز در جای سوم می باشند. تیمی اولای بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. محسن محمدیف سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تقدیر راحت یگانه به دور بعدی در دور آخرین 16 می در بازی خانگی استقلال مقابل تیمی آلتین اسیر ترکمنستان حل خواهد شد. آقای محمدیف افزود:
вся программа, которая у нас запланирована, мы всё выполняем.
Ҳамаи барномае, ки мо тарҳрезӣ кардаем, ба иҷро мерасонем. Роҳбарияти бошгоҳ барои мо тамоми шароити заруриро фароҳам сохтааст, ки ин моро хурсанд мекунад.
Что они создают хорошие все условия для работы. Это радует.
Бояд гуфт, ки барои роҳ ёфтан ба даври баъдии мусобиқот, Истиқлолро дар бозии охирин бо қаҳрамони Туркманистон натиҷаи мусови низ қаноатманд мекунад. سه بازی دوری هفتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود تیم پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی بر تیم میزبان برقچی شهر حصار با حساب 3-2 غالب آمد. در بازی دیگر تیم خطلانی باختر در شهر ترسونزاده بر دسته میزبان رگر تدس با حساب 3-1 غالب آمد. باز یک بازی دور هفتمی مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان دو تیم دوشنبه استقلال و ЦСКА پامیر در روز غلبه 9 می برگزار می شود. در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته های خوجند و استقلال با 13 امتیازی پیش قدمند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جوانان لولی یا جوگی در دهه سرکاران ناحیه واسه ولایت ختلان 8 سال قبل دسته فوتبال تشکیل کرده بودند و حالا برای تقویتش تلاش دارند. آنها از مقامات می خواهند که برای ساختمان میدان ورزشی برایشان زمین بدهند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشوروف.
تاریخ فوتبال گواه است که از همین گونه میدان‌های ناآباد ستاره‌های رشد کردند. بچه‌های دهه زرکاران که لولی تبارند در تیم خود یکدیگر را با نام ستاره‌های فوتبال صدا می‌زنند. باور دارند با این نام‌ها صدا زدن یکدیگر بازینگران را به شور می‌آورد. یک تن از این بازیگران که خود را اکمل خلاصوف معرفی کرد می‌گوید:
زشنیکای خوب هم داریم نه کپیتان کماندمو با کتای خموسی خیوره هموس میگیم داریم مارسیل آوریم نفس نیم حمایتگرهای بهتری داریم.
یک چند سال پیش ساکنان دهه زرکاران ناحیه واسه تیم خاصی لولیان را با نام حاجیان تأسیس دادند و حالا تا 60 بازینگر دارند. مربی دسته مرتضی افغانوف گفت:
سه کماندا داریم، یک کماندایی که میبینید حالا همین بچهای کلانا هم با بعدی یا ایودا با مایده تر با ایودا با مایده مایده ها داریم، اون مایده هاش هم بسیار نقض بازی میکنن.
نیتی تأسیس دسته میتوان گفت با تلاشی تعیین جایگاه قومشان در جامعه ربط میگیرد. لولی ها احساس تنهایی دارند و میخواهند حضور آنها را احساس کنند. عضوی فعال دسته قهرمانی همراه چنین ابراز داشت:
ما میخواهیم پرچم دولت تبر داریم، نامبرداری وطن باشیم، همین شانس را مو دانه میتن.
این زمینه که در شفت ساختمان بزرگترین میدان فوتبال واسه جایگیر است، مکانی تمرین این سه دسته است که الکای در چند مسابقه ها دست بالا شدند. مربی دسته مرتضی افغانوف گفت:
ورزش دوردان دوره بایدی هم دارد، اما باوری دارم هم کمانده که بازی خوب میگذرانند.
از بس که میدان فوتبال بازی ندارند، این همواری را از صاحبش برای تمرین هایشان اجاره میگیرند. وقتی محدوده که به آنها جدا می شود، برای تمرین کامل ناکفایه است. بازیگری دسته اکرام خلاصوف می گوید:
شلوخای همسایه در میرم سور میتیم، سمکی بازی میکنیم، بعضی وقتا نمیمونه سور میکنم، میگن که یه جو شمونه شمونه این بازی نکنیم، خیلی ما مرزو عوض کنیم.
هر یکی از این فوتبال بازان تیمی محبوب خود را دارند و گروه های رقابت کننده همیشه مخلصان ریال و بارسلونا می باشند. هر کس هم لباس تیمی مقبول خود را بتن میکند که داشتن یا نداشتن آن نیز با بازیشان در میدان بستگی دارد. مرتضی افغانوف که حالا مربی تیم حاجیان است معاش نمیگیرد. امید دارد از این میدانهای خاکی ورزشگران خوب تربیه میابند و لولی تباران و فضای کسبی فوتبال تاجیک وارد میشوند.
مخری گذراندیم بین بچه های کماند های تاجیک ها قطعی که یک چند مبلغ پولی بود، بچه ها برامت نست کردن ابوجا بور کردیم، اومدن خیلی نمی فارما را خریدیم. یک میدان کلان باشه همیو دیگه میدان ساز باشه، باور دارم که همیو اگر یک ماه تمرین خوب کنن ممکن که کماند های فوتبال کماند های رفشن ممکن همیو برن.
حالا لولی تباران ناحیه واسه امید دارند که روز نفره پیدا می شود و دسته آنها را سرپرستی می کند و آنها می توانند در میدانهای بزرگ بازی کنند. در دهه‌ای که حالا این فوتبال بازان زندگی می کنند، حدود 500 خواجگی به سر می برد. آن اولین دهه‌ای لولی تباران واسه بود که صاحب مکتبی زمانوی شده است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما.
مقامات قدرتی تاجیکستان میگویند در 3 ماه گذشته امسال در مرز با افغانستان 3 قاچاقبر مواد مخدر را کشتند و 10 نفر دیگر را دستگیر کردند. دفتر مطبوعات نیروهای سرحدی کمیته امنیتی ملی روز 5 می گفت در این مدت پاسبانان مرز تاجیکستان و افغانستان 7 مرتبه با قاچاقبران وارد درگیری شدند و پیش روی قاچاق بیشتر از 485 کیلوگرم مواد مخدر را گرفتند. با قول نیروهای مرزبانی در مدت کمتر از 100 روز امسال در سرحدی تاجیکستان 165 نفر از جمله 140 نفر که برای قانون شکنی ها جستجو می شدند در گذرگاه های مرزی دستگیر شدند. الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت روسیه گفت مقامات انتظامی او را از بازداشت رها کردند. نوالنی را روز 5 می با 100 نفر دیگر در جریان تظاهرات سراسری به ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دستگیر کردند. الکسی نوالنی روز 6 می در صفحه‌اش در توییتر نوشت: آنها درباره من دو سند ترتیب دادند، تشکیل گردهمایی و نافرمانی به پلیس، ولی نیمه شب تصمیم گرفتند که تا زمان مرافع مرا آزاد کنند. پیشوای مخالفان دولت روسیه و صدها تظاهرگر دیگر را روز 5 می هنگام یک گردهمایی بدون اجازه در شهر مسکو دستگیر کردند. آنها در آستانه مراسم سوگند ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور به ضد او اعتراض داشتند. مقامات افغانستان میگویند ناحیه کوهستان واقع در نزدیکی مرز با تاجیکستان را از دست جنگجویان گروه طالبان پس گرفتند. پیشتر از این امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تجمع طالبان و دیگر گروه های تندرو در آن طرف مرز اظهار نگرانی کرد. فیصل بیگزاد رئیس ولایت بدخشان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
دو روز پیش ولسوالی کوهستان به تظرف دشمن در آمده بود. بالاخره بعد از ورود قوای کمکی و شمول کماندوها ظرف یک ساعت دوباره ولسوالی تصفیه شد و فعلا نیروهای امنیتی در اونجا مستقر هستند.
مقامات افغانستان روز 5 می گفتند که در نتیجه حمله طالبان به ناحیه کوهستان 5 مامور پلیس کشته شدند و ده‌ها آیله بی خانه و در ماندند. نیکول پاشینیان پیشوای مخالفان دولت در ارمنستان گفت در صورت نخست وزیر شدنش همکاری با حزب حاکم جمهوری خواه را صرف نظر نمی کند. او روز 5 می به خبرنگاران در ایروان گفت همکاری احتمالی ما به اوضاع واقعی سیاسی وابسته خواهد بود. عین زمان پاشینیان افسود که هدف اساسیش تأسیس حکومت آشتی خواهد بود. نیکول پاشینیان که تظاهرات چند هفته‌ای گسترده در ارمنستان را رهبری کرد در راه به سوی مقام نخست وزیر ارمنستان است. در نتیجه اعتراض مردم سرج سرکیسیان رئیس جمهوری سابق و رئیس حزب جمهوری خواه ارمنستان بعد چند روز نخست وزیر شدن از این مقام دست کشید. سرکیسیان 11 ساله رئیس جمهوری ارمنستان بود و ماه اپریل بعد ختم 2 دوره رئاست جمهوری در پارلمان نخست وزیر انتخاب شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت اگر آمریکا از سازش اتمی سال 2015 با ایران دست بکشد از کردش پشیمان می شود، چون ایران برای پاسخ به چنین قرار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده شده است. حسن روحانی در یک سخنرانی که روز 6 می از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد گفت ما برنامه‌های مقاومت با هر گونه قرار دونالد ترامپ درباره سازش اتمی را داریم. اگر آمریکا از سازش اتمی خارج شود به زودی خواهید دید که چگونه از آن پشیمان خواهد شد. پایان اقتباس. دونالد ترامپ گفته است اگر شریکان اروپای آمریکا تا روز 12 می نقص‌های وحشتناک سازش اتمی با ایران را اصلاح نکنند، آمریکا را از این سازش چند جانبه خارج می‌کند. بر اساس این توافقنامه ایران با آمریکا و چین، روسیه و فرانسه، آلمان و بریتانیا، تهران فعالیت‌های اتمی‌اش را به طور چشمگیر کاهش داد و قدرت‌های جهانی بعضی از تحریمات اقتصادی بر ضد ایران را سبک کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه خوجند به بازبینی پرونده رهبری یک شرکت محلی وارد کننده اوتومبیل شروع کرد که به سرکشی از سپردن نزدیک 3.5 میلیون سامانی مبلغ انداز و پرداخت ها به دولت عیبدار می شود. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصومی محمد رجب. بررسی این پرونده روز 3 می در تالار دادگاه خوجند آغاز گردید. در کرسی عیدداری نبی جان ابراهیم رئیس شرکتی بپش در ناحیه غفوراف نشسته است. او برای سرکشی از سپاریدن اندازها از شخصی حقوقی به مقدار مخصوصا کلان گمان بر می شود. بنابرای تحقیق اولیه این پرونده که دادستانی خوجند انجام داده است، شرکتی بپش در طول تقریبا 2.5 سال از 1 سپتامبر سال 2015 تا آخر سال 2017 به مبلغ نزدیک 185 میلیون سومانی افتمبیل و قسمهای احتیاطی به آن وارد کرده، ولی حدود 3.5 میلیون سومانی معادل نزدیک 40 هزار دلار مبلغ انداز را پنهان داشته است. این را دو سنجشی آژانسی دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد آشکار کرده است. ولی خود عیبدار شونده نبی جان ابراهیموف در آغاز مرافعه گفت که خود را قسمان گناهکار می داند و برخی نتیجه های سنجش ها را قبول ندارد. اکمل صوریدین زاده دادرس دادگاه شهر خوجند و رئیس مرافعه این پرونده گفت که شرکتی بپش بعد بازداشت 3 روزه و باز شدن پرونده علیه رئیسش ابراهیموف بیش از 2 میلیون سومانی اندازه پنهان داشته از سوی این شرکت را به خزینه دولت پرداخت کرده است. گلینا یولداشه و سرمحاسب شرکتی بپش در مرافعه گفت که شرکتش توانی پرداختی بیش از 1 میلیون سومانی دیگر مبلغی باقی مانده انداز را ندارد. او گفت که فعالیت شرکتش بعد پرداختی مبلغی اندازها به ضعف روبرو شده است و افسود که اگر قضیه تا دادگاه نمی کشید و به فعالیت شرکتش لطمه نمی زد، آنها مبلغی انداز پنهان داشته را قسم قسم از درآمد شرکت پرداخت میکردند. خانم یولداشه و در مرافعه پرونده رئیس شرکتش به حیث شاهد اشتراک دارد. او روز 3 می در دادگاه خوجند گفت که شماره و سندهای افتمبیل های وارد شده را به او رهبری کارخانه اش پیشنهاد میکرد و او از روی آن مبلغ اندازش را حساب و به حساب انداز پرداخت میکرد. نبی جان ابراهیموف رئیس شرکتی بپش در ناحیه غفوراف 65 ساله بوده، اختصاصش به گفته خودش معلم است. زمان تفتیش پرونده او در آزادی به شرط بیرون نرفتن از جای اقامتش قرار دارد. در روز اولی مرافعه دادگاه 3 شاهد به شمول سرمحاسب شرکتی بپش را بازپرسی نمود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعدی 7 سال تنفس راه آهن کلوب مسکو به فعالیت خود شروع نمود. در نخستین سفر حدود 400 ساکن منطقه کلوب توسط راه آهن کلوب مسکو عازم روسیه شدند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. نخستین قطاره سمت کلوب مسکو ساعت 18:05 روز 3 می به راه برآمد. یک مسئول اداره راه آهن شهری کلوب با رادیو آزادی گفت که قطاره مسافربر از 8 عدد واگن پلاسکارت، یک واگن حجره‌دار و یک طرفخانه عبارت است و در مجموع این قطاره با 10 واگن از کلوب برا حرکت کرد. این مسئول اداره راه آهن روز 4 می گفت
قطاره مسافربری خط سیر کلوب مسکو با فعالیت آغاز کرد. مسافران می توانند که از خدمت رسانی قطاره سامانه استفاده برند. قطاره هر روز هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت 16:05 از ایستگاه شهر کلوب به سفر می برد.
حرکت قطاره از کلوب به مسکو بعد 7 سال در حال آغاز شد که ازبکستان سال 2011 قسمتی از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرده، ناحیه های قسمت جنوبی تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل مال و کالا روبرو شدند. نرخ انواع محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه، مسئولان ولایت ختلان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد کرده است. در برابر این ساکنان دیگر نتوانستند با قطاره از کلوب به سمت مسکو حرکت کنند. در ملاقات نخستین رسمی پرزیدنت های تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه 9 مارس سال جاری امام علی رحمان و شوکت میرزویو حرکت قطارها در این قطعه راه را آغاز بخشیدند. آن زمان میرزویو با تأسف از قطع شدن حرکت راه گفت که در این منطقه 3 میلیون مردم زندگی میکند و حرکت قطاره برای آنها در پیشبرد زندگی، تجارت و سودا و زنده نگاه داشتن مناسبت های اقتصادی مساعدت میکند. روسیه مکانی اصلی کار و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان است و ساکنان منطقه کلوب هم با هدف کار و درآمد هر سال به این کشور سفر میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
الکسی نوالنی، پیشوای مخالفان دولت روسیه، گفت که مقامات انتظامی او را از بازداشت رها کردند. نوالنی را روز 5 می با 100 نفر دیگر در جریان تظاهرات سراسری به ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دستگیر کردند. من تایری سفر جزئیات این خبر را تقدیم میکنم. الکسی نوالنی روز 6 می در صفحه‌اش در توییتر نوشت: آنها درباره من دو سند ترتیب دادند، تشکیل گردهمایی و نافرمانی با پلیس، ولی نیمه شب تصمیم گرفتند تا زمان مرافعه مرا آزاد کنند. پیشوای مخالفان دولت روسیه و صدها تظاهرگر دیگر را روز 5 می هنگام یک گردهمایی بدون اجازه در شهر مسکو دستگیر کردند. آنها در آستانه مراسم ادای سوگند ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور به ضد او اعتراض داشتند. نوالنی را بعد مدت کوتاهی از پیوستنش به تظاهرگران در میدان پوشکین در مسکو دستگیر کردند. در ویدیوی بازداشت دیده می شود چگونه ماموران پلیس الکسی نوالنی را از دست و پایش گرفته به زور می برند. او را تا کنون چند دفعه برای تشکیل تظاهرات ضد دولتی دستگیر کرده و جزا دادند. بنا به گزارش ها در تظاهرات در مسکو هزاران نفر شرکت داشتند، اما ماموران پلیس گفتند که تعداد تظاهرگران تقریبا 1500 نفر را تشکیل میداد. مقامات رسمی روسیه در گذشته همیشه تعداد تظاهرگران در نمایش های اعتراضی را کم نشان دادند. دمیتری نیکاتنکو، یک تظاهرگر از شهر مسکو، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است به فکری او پوتین دیگر لایق رهبری روسیه نیست. او 18 سال باز رهبری میکند و هیچ کاری خوبی نکرده است، گفته است دمیتری نیکاتنکو. با گفته اوید اینفو، یک گروه مستقل ناظر، مقامات روسیه در عموم در 26 شهر کشور 1612 نفر را در رابطه با تظاهرات ضد دولتی دستگیر کردند. در آستانه مراسم ادای سوگند رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که قرار است روز 7 می برگزار شود، نوالنی 41 ساله است، طرفدارانش خواست زیر شعار پوتین شایمان است و تظاهرات برایند. او در یک پیامش در توییتر پوتین را پیری ترسو نامید. روز 4 می گفت: ما مقامات را که از دزد و فریبگران عبارتند مجبور میکنیم حق میلیون ها شهروندی را بین آمد بگیرند که به پوتین رای دادند. پوتین که 18 سال باز روسیه را رهبری میکند، روز 7 می دیگر بار به حیث رئیس جمهور سوگند یاد میکند. طرفدارانش میگویند او روسیه را به پا خیزاند، ولی مخالفانش حکومت او را فاسد و خودکامه و دزد سالار مینامند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پلاته سودای امریکا تاجیکستان را دوباره به فهرست 24 کشور دنیا و یا واچ لیست وارد کرده است که در آن حقوق به مالکیت ذهنی رعایت نمی شود و به همین خاطر هم آنها مورد نگرانی خاص باقی می مانند. در گزارش تازه پلاته سودای امریکا که وضع رعایت حقوق به مالکیت ذهنی را در کشورهای جهان بررسی می کند، گفته شده است که اسم تاجیکستان سال 2017 شرطاً از این رویخط بیرون شده بود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این نهاد آمریکایی با وعده مقامات تاجیکستان که در دوام سال 2017 نظارت و حمایت حقوق مالکیت ذهنی را پرزور میکنند، نام کشور را از خطر کشورهای پایمال کننده مالکیت ذهنی پاک کرد. اما مؤلفان گزارش تازه پلاته سودای آمریکا نوشتند تاجیکستان در دوام سال 2017 اصلاحات ضروری را برای حمایت مالکیت ذهنی راه اندازی نکرد و نام کشور دوباره به قطار کشورهای مورد نگرانی وارد شد. در گزارش پلاته سودای آمریکا گفته می شود تاجیکستان از شوراهای مؤثر کار نمی گیرد که از استفاده برنامه های دزدی در اداره و آژانس های دولتی پیشگیری کند. ضمناً سالهای طولانی در واچلیست و یا کشورهای پایمال کننده حقوق به مالکیت ذهنی باقی ماندن تاجیکستان، خطر زیر تحریم قرار گرفتن کشور را بیشتر میکند. بر علاوه اعلامیه حفظ حقوق مؤلف که تاجیکستان آن را تصویب کرده است، کشور سال 2013 به سازمان جهانی تجارت پیوست و بار دیگر عهده‌دار شد که مالکیت ذهنی را حمایت و از موردهای دزدی شدن آن جلوگیری کند. در تاجیکستان وزارت فرهنگ به حمایه حقوق مؤلف و حفظ مالکیت ذهنی مشغول است. نعمان نبی‌زاده رهبر شعبه حقوق، حفظ حقوق مؤلف و حقوق‌های وابسته به آن در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان حقوق‌های مؤلف و مالکیت ذهنی حمایت می‌شوند. نبی‌زاده نخواست از این بیشتر در این باره صحبت کند. برخی کارشناسان میگویند در اصل مسئولان کشور به این مشکل از پسی پنجه نگریسته پیامدهای آن را جدی نمیگیرند. رستم گولوف کارشناس فناوری های نو میگوید اینکه اکثر اداره و تشکیلات ها چه خصوصی و چه دولتی از برنامه های تقلبی به اصطلاح پیراتسکی استفاده میکنند جای پنهانی ندارد. او گفت
یگان مقامات دولتی، یگان کارخانه های گن تجارتی، تشکیلات جمعیتی همه برنامه های زمان استفاده میبرد. ولی ما حتی در اگر لایحه ندیدیم که فرض کردیم اگر تشکیلات جمعیتی به گبر وادیون که خودی مقامات دولتی در اگر لایحه مبلغ برای خریدن برنامه نوشته مونده باشند که اشتا بگیم برنامه را خرند.
گلوف میگوید همه گونه برنامه‌های غیر رسمی که در اینترنت و دیسک‌ها با قیمتی 10-15 سومان فروخته می‌شوند، هکرها به هدف دزدی اطلاع پهن می‌کنند. رخنگران به گفته همصحبت ما کلید رمزی برنامه لیسانسیونی را شکسته از آن ده‌ها نسخه می‌سازند و پول کار می‌کنند. گلوف میگوید ربودن اطلاع از کامپیوترهایی که برنامه لیسانسیونی ندارد کار بسیار آسان است.
کی وقتی که هکر زوم می‌کند از برنامه و دبادیم امکانیت دارد که در همون برنامه یک خودش یک چون خود موند. یعنی شما ندونسته میتونید که تمام معلومات کامپیوتر شما رو به خودش کچید گره گرفتن گره در اینترنت. دو تیپی کانتنت هست که دو موضوعی هست که خیلی آدمی جهت ویروس چی کرده گیست در اجامه معلومات دینی و معلومات پرنگرافی. یعنی وقتی که ویدیوی پرنگرافی رو کچید میکرد و افتوماتیک کلیپ که همه این سایت های پرنگرافی چیز که چی دارن؟ چی بگم ویروس دارن؟
این متخصص تاجیک میگوید هنگام تقسیمات بودجه در اکثر تشکیلات ها برای خریداری برنامه های کامپیوتری که اکثرا نرخ گران دارند پول جدا نمی شود و از این رو اکثریت از برنامه های تقلبی استفاده می کنند. گلوف میگوید برنامه لیسانسیونی به مثل مایکروسافت آفیس، یک برنامه آنتی ویروس و یک آرخیواتور برای یک سال حداقل 3000 سومانی نرخ دارد. اکثر ساکنان و تشکیلات ها در تاجیکستان چنین امکانات مالی خریداری برنامه ها را ندارند. اما رستم گلوف میگوید در پهنای اینترنت یک زمره برنامه‌های رایگان نیز وجود دارند که کاربران در تاجیکستان میتوانند آن را نصب و بدون نقص قانون از آنها استفاده نمایند.
مقامات افغانستان گفتند ناحیه کوهستان واقع در نزدیکی مرز با تاجیکستان را از دست جنگجویان گروه طالبان پس گرفتند. پیشتر از این امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تجمع طالبان و گروه های دیگر تندرو در آن طرف مرز اظهار نگرانی کرد. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. فیصل بگزاد رئیس ولایت بدخشان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت دو روز پیش ناحیه کوهستان به تصرف طالبان درآمد و بالاخره بعد از ورود قواهای کمکی و شمول نیروهای مخصوص ناحیه را در مدت یک ساعت از حضور طالبان پاک کردند. فعلا نیروهای امنیتی افغانستان در آنجا مستقر بودند. با گفته فیصل بگزاد جنگجویان طالب به فشار نیروهای حکومتی تاب نیاوردند و به سمت ناحیه راغستان عقب نشینی کردند. طالبان که ناحیه های وردوج و یمگان بدخشان را در تصرف دارند بعد تازگی از آغاز عملیات با نام خندق در افغانستان خبر دادند. مقامات افغانستان روز 5 می گفتند که در نتیجه حمله طالبان به ناحیه کوهستان 5 مامور پلیس کشته شد و ده ها اویله به خانه و درماندند. رئیس ولایت بدخشان به خبرنگاری بخش دری رادیو آزادی گفت تعداد جنگجویان داخلی و خارجی طالبان در آنجا به 2000 نفر میرسد.
طالبان خارجی بین 350 تا 400 نفر هستند که نه از پاکستان و از ولایت نارام نورستان به طرف بدخشان میآیند. در رفت آمد هستند و طالبان داخلی به تبعیض طالبان داخلی هستند. اینا بیشتر برای ناامنی بدخشان هستند و همچنان تهدیدی بزرگ برای همسایه‌ها.
از این پیشتر در روز 4 می امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک نشستی بین المللی درباره راه‌های مبارزه با تروریسم و افرادگرایی خشونتبار در شهر دوشنبه از حضور گروه‌های جنگجو از جمله طالبان اظهار نگرانی کرد و گفت وسعت‌یابی فعالیت چنین گروه‌های تروریستی و توندگرا از قبیل سازمان به نام دولت اسلامی القاعده طالبان و مانند آنها علاوه بر گردش غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان از جمله در منطقه های با تاجیکستان هم مرز باعث نگرانی عمیق ما گردید است. پایان اقتباس. فیصل بگزاد رئیس ولایت بدخشان در واکنش به بیانیه رئیس جمهوری تاجیکستان گفت
حضور تروریست های بین المللی در بدخشان که در همسایگی تاجیکستان است طبیعی است که شورای همسایه نگران می باشند. مبارزه با تروریسم یک وظیفه مشترک همه کشورهای آزاد جهان است که اونا باید مشترکاً با افغانستان کمک کنند تا این تروریست ها سرکوب شوند، نابود شوند، تا ای که اونا هم نگرانشان رفع شد و هم مردم افغانستان نفس راحت بکشند.
به قول فیصل بگزاد، گروه های جنگجو و از جمله طالبان بعد عملیات نیروهای پاکستان در سال 2014 در مناطق قبایل نشین از آنجا عمدن به این طرف آمدند. در باره حضور جنگجویان خارجی و طالبان در مناطق شمالی افغانستان روز 4 می در دوشنبه هم صحبت شد. در یک نشست درباره پاسبانی مرزهای کشورهای آسیای مرکزی رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت در چند سال اخیر طالبان 29 پایگاه آموزشی و نظامیشان را از جنوب به شمال به نزدیکی مرز تاجیکستان کوچانیدند. به قول رجب علی رحمان علی تقریبا 7000 جنگجوی حرفه‌ای و تروریست 1 یا 2 کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان مستقر شدند و اساساً ساکنان کشورهای آسیای مرکزی هستند. هرچند از سرحد بیشتر از 1300 کیلومتری افغانستان و تاجیکستان قاچاقبران مواد مخدر هر سال ده‌ها مرتبه سعی ورود می‌کنند، اما گزارش درباره سعی گروه‌های جنگجو و یا تروریستی به قلمرو تاجیکستان تا کنون نشر نشده است.
پلیس روسیه دو شهروند تاجیکستان را در قتل هموطنش متهم کرده در اعلان‌های افراد مورد جستجو عکسی آنها را به حیث شخصان خطرناک نشر کرده است. من آرزوی کریم در نزد میکروفون تفصیلاتی بیشتر می‌دهم. امیردین صلاح‌الدینوی 35 ساله و سید خواجه اسماعیلوی 28 ساله ساکنان ولایت ختلان از جانب پلیس روس در زنازنه مرگبار روز 14 اپریل در شهر یکاترینبورگ متهم می شوند. در این حادثه سیاد سیخوجیف ساکن 26 ساله دهه پرتدیل جماعت آریانی ناحیه کوشانیان به قتل رسید. برادری او دلشاد در پی چندین زخم کار جان به سلامت برده است. فرضیه اساسی تفتیشات این است که مناقشه در پی بحث 15000 روبل سر زد. در ریاست امور داخلی شهری یکاترینبورگ روز 4 می بر رادیو آزادی گفتند که واقعا هم عکس این دو گمانبر تاجیک را در کوچه و خیابان ها نشر کرده از ساکنان محلی در پیدا کردن آنها کمک خواستند. نزدیکان و شاهدان زنازنه مرگبار در شهری یکاترینبورگ روسیه روز 4 می بر رادیو آزادی گفتند که امردین صلاحوف از روز حادثه بی‌نشان است و در تاجیکستان اعضای خانواده اش هم درباره اش چیزی نمی‌دانند. نزدیکان و شاهدان زنازنه مرگبار در شهری یکاترینبورگ روسیه روز 4 می به رادیو آزادی گفتند که امردین صلاحوف از روز حادثه بی‌نشان است و در تاجیکستان اعضای خانواده اش هم درباره اش چیزی نمی‌دانند. به اطلاع نزدیکان سید سیخوجیف یکی از گمانبران امیردین صلاحوف از همسایه‌های آنها در جماعت آریان ناحیه کوشانیان بوده، گمانبر دویم سیخوجه اسماعیلوف احتمالاً ساکن جماعت تاجیک‌آباد ناحیه وخش است. در حالی که پلیس میگوید فعلا دو نفر را از روی حادثه کشتار جستجو دارد، برخی شاهدان احتمال بیشتر بودن شماره شرکت کنندگان این ماجرای خونین را تخمین میزنند. از جمله علی اکبر ایدیف یک دوست سیاد سیخوجیف که در یکاترینبورگ به سر میبرد اسمت الله سیدخوجیف پدری سیاد سیدخوجیف میگوید بسیار امیدوار است که در نهایت قضیه کشتار پسرش عادلانه بررسی و عاملان این کشتار به جوابگری کشیده میشوند. در یک صحبت به رادیو آزادی روز 4 می او گفت
شخصیت آدمی که برای پسرم خودمون رو جمع کرده
قتل پسرم رو همین آدم تشکیل کرده گیر. این در جستجوی فدراس روسیه در جستجو قرار داره. درخواست کردگی فرزندم دلشاد جان حوزه حرکت کرده است که بعد همین از بیمارخانه برآمدنش حرکت میکند که با کارهای داخلی روسیه شهر یکاترینبورگ معادله که همین کارش داشت عرضه خود رو
به گفته این نزدیکان صیاد سید خوجایف که سالهای اخیر در یکاترینبورگ روسیه زندگی و در یک خدمات شستشوی ماشین ها کار میکرد در تاجیکستان همسری تاجیک داشت و به فرزند بود ولی در روسیه همسری روسش تولد فرزند دیومش را انتظار است. خانواده میگویند که همسری روسی صیاد هم در تماس با پلیس است و تلاش دارد که حق به حقدار برسد. جسد صیاد روز 16 اپریل به تاجیکستان انتقال داده شد و روز 17 اپریل خاک سپاری شد. در روسیه که سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای کار می روند، هلاکت مهاجرانی زیاد به نظر می رسد. سال گذشته از روسیه به ولایت ختلان 271 تابوت مهاجران کاری آورده شده است. اکثری آنها در صدمه های نقلیاتی، در زد و خورد های گروهی و دیگر حادثه ها به هلاکت رسیدند.
آرامش و رضایت دو روز مهم خوشبختی و موفقیت انسان است که به اعضای تمام جامعه های جهان موافق می آید. در این میان مردم تاجیک به گفته یک محقق مسائل خوشبختی، صبر، قناعتمندی و خوشبینی را همچون اسرار سعادت زندگی و خوشحالی خود انتخاب کردند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرویناز روحلوی را می کنم. مؤلف این حرف ها علی محمودی یک جامعه شناس ایرانی است که به گفتش بعد تحقیق و آموزش 15 ساله به چنین خلاصه آمده است. وی میگوید شروع از سال 2002 تا 2017 روز خوشبختی و خوشحالی انسان ها را آموخته در 23 جلد خلاصه کرده دیدگاه های خود را در منبرهای جلسه های بین المللی در دیوسلدورف، دبی، تهران و دوشنبه معرفی کرده است. علی محمودی میگوید پژوهش های او و هم محققان دیگری غربی میگویند که در دنیا انسان نیست که هدف نهایی زندگیش خوشبختی نباشد. عین زمان خصلت مهمی مثل گذشت میتواند گرو دیگری رسیدن به مرحله خوشبختی شود. با گفته او خاطره انسان از عمل بد اطرافیان، احساس گذشت ناپذیری و عقده از آن که نفر یا گروه باعث درد و حسرت او شدند نمیگذارند که انسان از برداشت های بد تجربهش دست کشیده در راه رسیدن به خوشبختی آزاد شود. علی محمودی مشورت می دهد که انسان ها برای خوشبخت کردن خود باید چنین چیزها را در خاطر بگیرند.
خوشبختی چگونه به دست میاد؟ خوشبختی از یک راهه. زندگی با آرامش به دست میاد. خب زندگی با آرامش چگونه به دست میاد؟ زندگی با آرامش با دو چیز، برنامه ریزی و هدفداری. خود برنامه ریزی و هدفداری چگونه به دست میاد؟ با هدفمندی منطقی و دقیق و ایجاد برنامه بر اساس نظم. اما خوشبختی از هر نظر، اگه ما 8 میلیارد انسان داشته باشیم 8 میلیارد جوابم خواهیم داشت.
پژوهش رازهای خوشبختی محقق ایرانی بر اساس صحبت با بیش از 2,500 ساکن تاجیکستان انجام شده است. بر پایه خلاصه های این پژوهش با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی 45% مردم تاجیک خود را خوشبخت می حسابند. راه رسیدن به خوشبختی را در صبر و قناعت می دانند. علی محمودی که آماده است ساعت‌ها درباره نظر خوشبختی صحبت کند، بیشتر یک روانشناس و پژوهشگر مسائل ذهنی انسان‌ها است. در نهایت امر به گفته او، هر انسان خود حاکم سرنوشت خود است و هر شخص خود قرار می‌کند که از روح خوشبختی حرکت کند یا نه. تحقیق موضوع سعادتمندی انسان در جامعه تاجیکستان در گذشته‌ها هم به گونه‌های انجام شده است. در بیشترین حالت ها چنین پژوهش ها را سازمان های بین المللی نظرسنجی مثل گالاپ انجام می دهند و در تحقیقات خود اوید به میزان خوشبختی جامعه های کشورهای جهان معیارهای زیادی مثل وضع اجتماعی و اقتصادی، درآمد پولی، دسترسی به خدمات اجتماعی مثل طب و بهداشت، نفقه خوب در پیری و غیره را می آموزند. در اکثر چنین پرسش ها با وجود پایین بودن نشان داد های صفت زندگی در تاجیکستان بر اساس روحیه و رضایت روانی مردم که به فلسفه ملی قناعت و رضایت در زندگی اساس یافته است اکثران گفته می شود که مردم تاجیک خود را خوشبخت احساس می کنند. یک پرسشی خبرنگاران رادیو آزادی هم در خیابان‌های دوشنبه نشان داد که خلاصه های پژوهشگر ایرانی در رابطه با عوامل خوشبختی تاجیکستان از واقعیت دور نیست. گلچهره ظریفوا یک ساکن پایتخت ضمن صحبت در این باره گفت:
خوشبختی اون وقت احساس میکنم که فرزندام سوخ سلامت باشند، سلامتیشون زمین و زمانمو تنجی باشد، آبادی باشد.
کامل جان بویماتوف یک ساکن دیگر پایتخت گفت:
خوشبختی اولش این که حیات سالم، تنسیات خاطر جمع، همه خوشی های زندگی اگر نصیب کنه تمام وقت آدم خودش خوشبخت حساب میکنه. در فکرم همه مهنت میکنم شب و روز برای خوشبخت بودن، چون که میخوام که همه طرفه وای باشد، آیلم آباد باشد، روزگارم تنج باشد.
راه های خوشبختی طور مشاهده ها نشان میدهد نسبی بوده برای هر کس هر رنگ است. تاجر از درآمدی خوبی روز خرسند میشود و کار افتاده است.